شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
اما آقای دکتر امامی، آقای دکتر امامی، شما گفتید من 5 موضوع بله. یا 5 بُعد از جهاد تبیین رو میخوام اشاره کنم. در خدمت شما هستم.
البته به طور مختصر و شاید محتوایی بخشش هم عنوان شده مخصوصا توی صحبت‌های برادر عزیزمون جناب دکتر بصیری، ولی من در 5 بخش ویژه ساختار بحث جهاد تبیین رو آماده کردم. یکی تعاریف کلمات جهاد تبیین و جهاد تبیین هست که خب حالا دوست عزیزمونم
به صورت لغوی و معنایی
ببینید، تعریف هر کلمه یک بار معنایی و مفهومی داره، بعد فردی که یک کلمه رو عنوان میکنه اون بار معنایی و مفهومی میشود یک فریضه، همونطور که خود حضرت آقا هم اشاره کردن. پس لذا ما با این مواجه هستیم که یک فردی در رأس نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رهبر، نه فقط یک رهبر کاریزماتیک بلکه یک رهبر آینده نگر و راه برد نگر، یعنی فردی که مو به موی اینها رو شناخته، با مو به موی اینها آشنایی داشته، از ابتدای انقلاب و از قبل از انقلاب در نهضت انقلاب تا به حال، الان داره اینها رو انتقال میده به یک نسلی که ما در حال حاضر گام دوم انقلاب اسلامی رو داریم. و یکی از ریشه های همین جهاد تبیین در حقیقت گام دوم انقلاب اسلامی هست که من گلایه‌ام به مسئولان کشور این هست که ما آنچنان که باید برای منویات رهبر معظم انقلاب برای اجرا و اعمال دقیق گام دوم همچنان با قدرت و سرعت پیش نرفتیم. چرا اگر پیش می رفتیم لزومی نداشت که ما الان بیایم دوباره و مجدد به جهاد تبیین بپردازیم، چرا که جهاد تبیین در پی همون گام دوم بود. خب پس یکی اون تعاریفه که فواید وجود جهاد در یک ملت تبدیل میشه به یک فرهنگ جهادی. ببینید الان هر چقدر که عنوان بکنن ملت ایران با هم مشکل دارن، اینطور هست، از دولت ناراضی هستن، نارضایتی هست، ولی به محض اینکه کوچکترین حمله‌ای بشود همه ملت پشت هم قرار میگیرن و برای کشور دفاع میکنن. چرا؟ چون یک فرهنگه. پس ما جدای از اینکه به کلمه جهاد بنگریم و بپردازیم، باید به فرهنگ جهادی که در ملت ما نهادینه هست بپردازیم و بیانات رهبر معظم انقلاب رو تبدیلش کنیم به اون فرهنگ. این تعریف اول و بخش اول. بخش دوم الزامات و ساختار و تشکیلات این جهاد هست. ببینید اگر ما بخوایم یک تشکیلاتی رو بررسی کنیم از دیدگاه استراتژیک، مجبور هستیم بر طبق علم راهبردی فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف رو بررسی کنیم. خب ما برای جهاد تبیین نیاز داریم که اول نقاط قوت خودمون رو بررسی کنیم، بعد از اون نقاط ضعف رو بیاریم بذاریم رو میز پررنگش بکنیم و بدانیم که از چه جایگاهی ضعف داریم. همون صحبتی که آقای مهدیان هم عنوان کردن، آقای دکتر بصیری هم اشاره دقیق داشتن، و بعد از اون به دنبال ترسیم فرصت‌ها و چالش‌ها و تهدیداتمون باشیم و در نهایت بتوانیم به سمت راهبردهای اساسی حرکت کنیم. پس این الزامات و ساختاره. بخش سوم روش‌ها و راهبردهای استخراجی خود ما به عنوان افرادی که می‌توانیم در این جهاد شکل و نقش داشته باشیم و اون پیشنهادات اصلی رهبر معظم انقلاب، یعنی اینها باید ادغام بشه در هم و در کل یک روشی رو ما بتوانیم به عنوان یک روش راهبردی برای نه فردای روز ما، نه یک ماه آینده، برای 10 سال و برنامه های بلند مدت انقلابمون، همون گام دومی که حضرت آقا برای 40 ساله دوم انقلاب تشریح کردن، باید اینجا ما به تکمیل اون فرایندها بپردازیم. لازمش هم این هست که اون پیشنهادات توسط رهبر عنوان شده، توسط کارشناسان و مدیران و افرادی که متخصص در این حوزه هستن باید بیاد روی کار پرداخته بشه و توسط عموم اجرا بشه. بخش چهار رو اقدام عملی در موارد و موضوعات عینی و قابل دسترسی و همینطور برنامه ریزی درباره اونها و همچنین شناخت موارد غیر ملموس هست. ببینید ما در بحث تبیین و جنگ رسانه‌ای بسیاری از موارد رو عینی داریم، بسیاری از موارد غیر ملموس ناملموس داریم. یک اشاره هم آقای دکتر بصیری بزرگوار کردن توی همون آماری که عنوان میشه. ببینید اون آمار، حالا من در ادامه من ساختار رو بگم، بخش‌ها رو بگم. مورد پنجم هم که همون فرضیه عمومی و در از شرح وظایف عمومیه. یک تأکیدی اینجا حضرت آقا داشتند، من میخوام اینجا باز هم تأکید کنم، امیدوارم که خیلی از مسئولان در این ساعت جدای از مخاطبان این رو بشنوند. حضرت آقا نفرمودن فقط مردم در این راه وظیفه دارند، فرمودند مسئولان و مدیران هم وظیفه دارند. ببینید ما یک دشمن بیرونی داریم جناب آقای دکتر البرزی و یک دشمن خارجی داریم که طی 8 سال در 2 دولت این کشور رو به نابودی کشاند. هنوز هم آثار دشمن داخلی وجود داره، هنوز هم با توجه به دولت جدید که انقلابی شروع به کار کردن، همچنان ما شاهد این موارد هستیم که تصمیمات و تدابیری اندیشیده می شود اما به مرحله اجرا نمی رسد. ببینید توی یک باطلاقی با حضور افرادی که همچنان خودشون رو وابسته به غرب می دانند. خب ما این 5 تا بخش رو عنوان کردیم. من می خواهم یک مطلبی رو اینجا عنوان کنم. این که ببینید سال هاست دیگه جنگ، از جنگ سخت و با به وسیله توپ و تانک و تفنگ تمام شده، بعد رفت توی جنگ فرهنگی، الان رسیده به جنگ رسانه‌ای، یعنی از فرهنگ هم بالاتر.
حضرت آقا گفتن جنگ ترکیبی.
بله بله همینطوره، یعنی با اون توپ و تانک ممکنه یک مانوری بده، تهدیدی بکنه، ولی تهدید اصلی و اجرای کارش توی اون رسانه است. حالا چطور این رسانه میاد این کار رو میکنه؟ رسانه فرهنگ سازی میکنه دیگه، یعنی غالب فعالیت ها و رفتار مردم ما از صبح که پا میشن تا شب که میخوان بخوابن با رسانه داره هدایت میشه. ببینید بخش اعظمی از بودجه های نظامی، آماده باش نظامی کشورهای آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی که در زمان جنگ های مختلف به کار می بردن، بیش از 30% این بودجه ها الان در رسانه هایی نهفته هست که اون رسانه ها نقش همون جنگ ها رو دارن بازی می کنن. و اون رسانه ها با تأسف کامل من عرض می کنم، بخش اعظمی از نیروها و منابع انسانی اون رسانه ها افرادی هستند که در ایران به دنیا آمدن، افرادی هستند که شناسنامه ایرانی دارن، افرادی هستند که با پاسپورت ایرانی رفتن و الان دارن از اون بودجه ارتزاق میکنن و با اون بودجه برای تهدیدات کشور ما فعالیت میکنن. خب ببینید این حجم، از این مقدار زیاد از بودجه آمده، تعداد زیادی از رسانه ها رو هماهنگ کرده، هم قطار کرده، همگی پشت هم آمدن، چه کار میکنن؟ فضا رو آلوده میکنن. یعنی شما فکر کنید یک روز کاملا آفتابی توی یک شهر دارید حرکت میکنید، به آنی جلوی شما، جلوی دید شما یهو یک طوفان سهمگینی میاد و شما جلوتر از ماشین خودت هم نمیتونی ببینی. اینها با این کار، یعنی یک طوفان رسانه‌ای به عنوان جنگ رسانه‌ای راه اندازی میشه، ناشی از اخبار مایوس کننده، ناشی از اتفاقاتی که به مانند دروغه، به مانند وارون نمایی در رسانه ها هست، به مانند مایوس سازی در جوانان و مردم ما هست که هر روز مردم ما با این اخبار در حال گذران روز و شبشون هستن. شما ببینید اگر یک مرغی گران می شود توی کشور که 100% حاصل مدیریت غلط مدیران گذشته ما بوده هست، اما اون مرغ تبدیل میشه به یک
موضوع اصلی
در یک رسانه ای که خب اون رسانه با اون بودجه داره فعالیت میکنه. خب حالا با اون بودجه ببینید وارونه نماییه، ببینید وارونه نمایی، یعنی اگر یک چیزی کاملا خوب هست، اونها یک موضوع کاملا بد رو میارن رو و موضوع کاملا خوب از بین میره. شما ببینید در هفته های گذشته، در ماه های گذشته، عناوین و تیترهای خبری مختلف رو وقتی که بررسی میکنید، تحلیل گفتمان این تیترهای خبری رو اگر شما انجام بدید، میبینید همش با سوژه های جنگ رسانه‌ایه. جناب آقای دکتر الورزی، اونها در رسانه ها از صبح علی طلوع با نیروهایی که دارند به طور کاملا تخصصی اتاق فکری تشکیل میدن و قبل از اتفاق اخبارشون اتاق فکرشون کار میکنه. آیا مدیران ما اتاق فکر دارن؟ آیا مدیران رسانه ما به اون اندازه که تخصصی باشه اتاق فکر دارند؟ ببینید ما اتاق فکر داریم، میدانیم هم که داریم، اما اتاق فکری که به روز باشه، یک موضوع رو برای هر روز تعیین کنه، یک موضوع رو برای یک ماه تعیین کنه، یک موضوع رو برای یک سال و چندین موضوع رو برای یک دهه تبیین کنه، اینجاست که ما میگیم جهاد تبیین. اینجاست که ما میگیم اگر بصیرت افزایی، اگر دوری از بد اخلاقی و اختلاف رو بتونیم به عنوان گفتمان سازی در سطح مدیران رسانه‌ای خودمون تشریح کنیم، تبیین کنیم، اون موقع است که بسیاری از اتفاقات رقم نمیخوره. من یک کنفرانسی بود که به صورت آنلاین شرکت کردم، بسیاری از بزرگان رسانه و علم ارتباطات هم اونجا حضور داشتن و یک گلایری رو مطرح کردم. گفتم بابا خیلی وقته که ما رسانه هامون از مکتوب و خبرگزاری ها گرفته تا شبکه های صدا و سیمای ما، از لحظه‌ای که ما روشن میکنیم تا لحظه‌ای که میخوایم از اخبار دور بشیم، صرفاً فقط چهره مسئولان رو میبینیم. فلان مسئول رفت فلان کارو کرد، فلان مسئول رفت فلان کارو کرد، فلان مسئول این کارو کرد، تصاویر از مسئول، تا جایی رسیده که حتی قبلا افرادی به عنوان کارشناس حتی میامدن تبیین میکردند، میامدن دغدغه ها رو مطرح میکردند. الان مسئولان خبرگزاری به خبرنگاران و سردبیران اعلام میکنن اگر شخصی پست مدیریتی و عناوین دولتی نداره حتی مصاحبه نکنید. خب بعد اینجا کجای جهاد تبیین رو ما در بیانات رهبرمون میخوایم ادامه بدیم؟ بعد رسانه ها کجا میان؟ کدوم خبرنگار صبح تا شبش رو به جایی که به دنبال مسئولان را بیفته و بره فلان پروژه و فلان پروژه رو کلید بزنه، میره دنبال مردم، میره در خونه های مردم، از نقطه های اصلی و مرکزی شهر، از پوست شهر خبر میگیره که مردم شما در چه حالید اگر فلان مسئول فلان کارو کرد، مردم شما چه کار میکنید اگر فلان مسئول فلان مورد رو ندید و نگاه نکرد. ببینید اینها دغدغه های ماست، اینها دغدغه های رهبر معظم انقلابه.
بله.
اینهاست که ما متوجه میشیم که سالهاست با رسانه ها به دنبال صرفا معرفی و تبلیغ مسئولان و پست مدیریتیشون هستیم. ما هم مردم رو فراموش کردیم. حالا چرا آقای دکتر ببخشید، من میدونم که اطاله کردم، ولی این لحظه آخر و این نکته آخر، چرا اون رسانه ها، ببینید همه رو گفتم، اینجا نقطه اصلیه، چرا اون رسانه ها مورد علاقه و مورد عنایت مردم قرار میگیرن بیشتر از رسانه های داخلی ما؟ چون اون رسانه میاد از نقطه مردم شروع میکنه، هر گزارشی رو که کار میکنه با صدای مردم کار میکنه، هر عنوانی رو که تیتر خبر میکنه
فقط تحریف میکنه.
بله ببینید تحریف میکنه، ولی اون کارش رو با مردم آغاز میکنه، میدونید وارونه نمایی میکنه، ولی با مردم، یعنی علت
مستاقی
پیدا کنه، مستاق میاره. ببینید همزاد پنداری مردم و جلوه های همدلی اجتماعی مردم دیگه، خودتون استاد دیگه، ما با هم هم کلاس خودیم.
سلام.
ببینید اینها نظریه های اصلی و اساسی ارتباطات در رسانه است، همدلی اجتماعی با مردم رو اون به دست میاره. خب حالا هر مطلبی که تو قالب همدلی اجتماعی شما به مردم بدهید، مردم میپذیرن، باور میکنن، مردم باور میکنن که در توسط رسانه معاند و دشمن ما عنوان میشه که مملکت در این وضعه، مردم باور میکنن که مملکت اوضاعش خرابه. خب وقتی که مردم باور کردن، مخاطب اون رسانه میشن، این تعامل برقرار میشه. من بارها و بارها دیدم شخص خبرنگار، شخص مرجی با مردم ارتباط مستقیم برقرار میکنن. ما اینجا از مردم دور هستیم آقای دکتر البرز. من اصلاً نمیکنم.
خواهش میکنم. خیلی استفاده. جناب آقای بصیری، آقای بصیری شما وارد دستاوردها که شده بودید، در واقع ما اونجا نذاشتیم بیانتون کامل بشه. آقای مهدیان ارتباط گرفتیم. شما فرمودید که ما یک سری ظرفیت‌های بالقوه داریم که در واقع اینها باید برای مردم تبیین شه. مثال هایی هم زدید، از هم داخل از خارج، و برخی از این مثال ها رو زدید. من فقط یه جمله بگم و در خدمت شما هستیم.
در خدمتم.
من یه جایی میشنیدم که کشور ما در واقع کشوری که تمام اکثر، حالا نگیم تمام، جدول مندلیف بیشتر عناصری که در دنیا وجود داره در کشور ما یافت میشه به لحاظ ظرفیت های بالقوه، و کمتر کشوری در جهان هست که در واقع مثل ما چهارفصل باشه، به کریدورهای مختلف دریایی و زمینی اطرافش باشن. مال الان هم نیست، جاده ابریشم مال خیلی سالهای خیلی دوره، و یک کشوری هستیم که در واقع در چهارراه جهانی قرار داریم و تمام آمده شده دنیا از این منطقه داره صورت میگیره. حالا انرژی داریم و موضوعات مختلف. میخوایم اینو بیشتر باز کنیم که شما خیلی مصداقی خوب وارد موضوع شده بودید، ادامه بحث شما رو داشته باشم.
خواهش میکنم. چشم. عرض شود که چند تا نکته رو بگم. خبر خوب الزاماً این نیست که ما همه چی داریم. همه چی داریم یعنی این که خب ما یک پدری داریم، فرض بگیر
وضعش خوبه،
یه مغازه‌ای هم داریم، من و شما فرض کن برادریم، برادر دینی که هستیم، میریم توی مغازه وای میسیم، قلیونمونم میکشیم، هر وقت هم دلمون خواست میایم مغازه، به جایی که مثلا صبح بریم فرض کن لبنیاتیه، صبح کارامون رو انجام بدیم و در واقع مغازه رو پای خودش وایسونیم، میگیم خب حالا که منابع داریم، پدرم آخر برج میاد و میگه خب چقدر درآمد کسب کردید، میگیم والا درآمدی نبود و بابا کار نیست، و نمیگیم ما کار نکردیم که، میگیم کار نیست، و بابا میگه خیلی خب این 20 تومن مال تو، 20 تومن مال تو، فعلا زندگیتون اداره کن، ان شاء الله تا ببینیم چی. ببین ما منبع خیلی داریم و بزرگترینش نفت و گازه. نفت و گاز مصیبت ما شده. آقا 25 سال 26 سال پیش گفت روزی که ما در این چاهای نفت رو ببندیم یک دستاورد بزرگ دستاوردیم. ما نتوانستیم، یا نمیخوام بگم نتوانستیم، ما از منابعمون به آن شکلی که باید و شاید است نتونستیم استفاده کنیم. یعنی که منبع گولمون زده، داشتمون فریبمون داده، مثل مردمی میمونیم که متاسفانه با افتخار به گذشته و امید به آینده میخوام زندگی کنیم، حالو رها میکنیم، دنبال یه قهرمان میگردیم. انسان 250 ساله کتاب آغاز، کتاب خیلی خوبیه، من توصیه میکنم مخاطبا وقت کردن بخونه. 250 ساله گذشته رو یه مروری میکنه مقام معظم رهبری، سلسله سخنرانیاشون. ما همیشه دنبال قهرمان گشتیم، یه مدت تو روس دنبالش میگشتیم، یه مدت تو انگلیس دنبال، حتی شاه امام بلند شد میرفت قهرماناش تو فرانسه و انگلیس پیدا میکرد. شاه قاجار این کار میکردن دیگه، مثلا آدم عادت کردن هر کی از فرنگ برمیگشت براشون قهرمان بود، در حالی که قهرمان اصلی مایی. ما منبع زیاد داریم، چهار فصلیم، مثالم یکی دوتا زدم، ولی باید از این منابع استفاده کنیم. خب ما بزرگترین تولید کننده زعفرانیم مثلا، ما بهترین آلوی دنیا رو داریم، جزء 1-2-3، حالا این آمارا هی جابجا میشه، گاهی یکیم گاهی دو. ما بهترین مثلا مواد معدنی در حوزه های سنگ و اینها رو داریم که از ایتالیایی ها بهتره، ولی خب این باعث میشه که ما خام صادرش کنیم. یکی باید کمک کنه دیگه، یکی باید این دستاوردها رو بیان بنشینیم. اون مثالایی که از توانمندی ها و آمارهایی که زدم و مثلا هلند رو با خودمون مقایسه کردم، یا بازم آمار زیاد داریم، ولی من نمیخوام وقتتون رو بگیرم و اینها، ولی این اولا فریبمون نده دستاوردامون. نکته دوم اینه که متاسفانه ما یه عده‌ای داریم تو همین چند سال اخیرم بودن، من کاری به دولت‌ها و اینا ندارم، بحث ما خیلی آکادمیک و خیلی کلاسی با هم صحبت کنیم، هر دولتی بوده خوب بوده دستش درد نکنه، ولی داشتیم توی دولت که یکی اومد گفتش که ما آبگوشت بزباش هم نمیتونیم دوریم، به ملت خودش میگه شما بی ارز داریم، به پدر مادر میگن بچه تو نزن تو سرش، بذار توانمند باشه، ولی ما مسئول داشتیم تو این کشور صراحتا اومده. خب من نمیدونم اسم این مسئول چی باید بذاریم. قبل انقلاب چیز نخست وزیر شاه گفته بود که ملت ایران یه آفتابم نمیتونن تولید کنن، لولهنگ. تضعیف کردن دیگه. ما اینجوری میریم جلو، ملتی که سرخورده میشه میگه من توانمندی که ندارم، قهرمانی هم که ندارم، همم که دزدن، همم که مشکل دارن. بزرگترین دزدی هم تو ایران انجام میشه، غمگین ترین. اصلا یک آماری من برام عجیبه، میگن غمگین ترین ملت دنیا ایرانن. کی گفته این حرفو؟ از کجا در اومده این آمار؟ کد منبعش کجاست؟ یعنی ما از گینه بیساو غمگین ترین، از ملت افغانستان غمگین ترین، از قزاقستان، از نمیدونم کشورهای آمریکای جنوبی، از شیلی، پرو، از اینا غمگین ترین؟ کی این آمارو در آورده؟ نمیدونیم. میگن خط فقر تو ایران 10 میلیون تومنه. 10 میلیون تومن برای هر نفر؟ برای خانواده 4 نفره یعنی 40 میلیون تومنه؟ ای آمارو از کجا در میاد؟ چرا ملتو باشون اینجوری بازی میکنید؟ خب شاید یه مخاطبی بگه این نابسیری هم دعوت کردین جمعه داره درباره خوبی‌ها و نمیدونم خوشه. باشه تو خیلی خوبی. ما میگیم که این اینایی که من ارزای این مطالبی که عرض کردم کدومشو بدون سند گفتم؟ من میگم بیزینس اینسایدر، حالا شروع میکنم من گفتن بیزینس اینسایدر میگه میانگین درآمد در آمریکا اگر بالای 100 هزار دلار رو حذف کنی، اونا که بالای 100 هزار دلار در ماه درآمد دارن، اینا رو از آمارگیری حذف کنی 2500 دلار در ماهه. بی بی سی هفته گذشته، اینم قابل سرچه، به فارسی گزارش رفته میگه 30% کودکان انگلیسی مشکل گرسنگی دارن تو کلاساشون. این در حالی است که حداقل یک شاغل در این خانواده وجود داره. بعد شاید بعضیا بگن خب اون انگلیسه، ما اینجا اسلامیم. خب باشه، ما اسلامیم، ما داریم درباره دولتی صحبت میکنیم. وقتی مثلا درباره آمریکا صحبت میکنیم میگیم آمریکا تولید ناخالص ملیش 17 هزار میلیارد دلاره. شما یه 17 هزار میلیارد دلار رو با یه کشور 150 تا 200 تا 300 تایی داری مقایسه میکنی؟ یه ذره یک جایی هم به اینا بده، یک جایی بعدم مثلا میگیم که فلان کشور فلان جوری گفته. ما بریم آمریکا، عامل بدبختی تو آمریکاست که اصلا اون باعث تحریم ها، این باعث تحریم ها شده. چرا خودتو نمیسازی؟ ببین تبیین یعنی ایناست، ملتت رو بیدار کنی، خستگی و رخوت رو ازش بزدایی، بگی میتونی بلند شو علارغم همه مشکلاتت، خودت رو با یک دولت شهر آرمانی درجه یک بدون نقص مقایسه نکن. در طول تاریخ همچین دولتی وجود نداشته. بیاید کشور رو بسازیم. کی بسازه؟ من و شما باید بسازیم. مسئول کی انتخاب میکنه؟ من و شما انتخاب میکنیم. کما تکونو یو ولا علیکم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. اینا رو قرآن میگه. ارسطو میگه هیچ ملتی به فضیلتی دست پیدا نمیکنه مگر اونی که شایستگیشو داره. خب ما با چه ادبیاتی با هم حرف بزنیم؟ با چه منبعی با هم حرف بزنیم؟
در واقع میشه بگیم که تو تبیین، حالا این بخش از صحبت‌های شما، ما باید ما میتوانیم و در واقع تبیین کنیم.
ما میتوانیم، چگونه میتوانیم هم هست. چون آقا میگه دستاوردارو بگید دیگه. ما میتوانیم، اینجوری هم میتونیم. ما میتونیم، چرا میتونیم؟
روشی که آقای
بله، ما ملتی هستیم که از موشکای از یه خمپاره 60 رسیدیم به موشک نقطه زن دقیق بالستیک. بالستیک یعنی بره از جو خارج شه دوباره برگرده پایین. پس ما میتونیم. چرا میتونیم؟ ما ملتی هستیم که توی مثلا تولید ماهی رنگین کمانی جزو 10 تا کشور اولیم. موتور مینی جت 10 تا کشور اول جهانیم. ما در تولید توربین ها 2 تا اول کشور جهانیم. تو نانو جزو 10 تا کشور اول جهان. بعد میگیم که خب بله نمیدونم بعضی دیگه هم تونستن. ما ملتی هستیم که بزرگترین تحریم های تاریخ بشر رو داریم تحمل میکنیم. عراق در جنگ جهان، در جنگ 2003 و بعدش، بعد در جنگ خلیج فارس زیر این تحریم ها نبوده. میگفتن عراق نفت در برابر غذا، بهش اجازه میدادن برای واردات غذا نفت بفروشه، به ما اجازه ندادن. مگه یادت نمیاد صادرات نفت ما رسید به 200,000 بشکه، 100,000 بشکه، صفر شدیم. ملتی که تمام درآمدش از نفت بود، آمریکایی‌ها نمیذاشتن 100,000 تا بشکه در روز. اونی هم که صادر میکردیم نمیتونستیم پولشو بگیریم. بعد ما مقصر رو به جایی که یه دشمن، اون جهاد تبیین که گفتی، به جایی که مقصر این ماجرا رو پیدا کنیم، مقصرش اون کشوری که با ما این کارو میکنه، من کاری ندارم آمریکاست، هر کشوری که در نظرت میتونی مجسم کنی، اونی که با ما این کارو کرد و اونایی که دنبال روی اون کشوری ان که با ما این کارو کرده، یعنی جاده سا. آقا میگه بزک کردن، چقدر قشنگ میگه، میگه هر غلطی میکنه بزکش میکنن.
بله، خیلی ممنون آیه بصیری. آیه امامی، در واقع ما با صحبتهای آیه بصیری به این نتیجه میرسیم که ما غیر از ظرفیتهایی که باید تبیین کنیم، روشی که شما فرمودین، روش این که ما میتونیم، ما میتوانیم رو باید یک جوری نشون بدیم که مسیر مشخص باشه. و اون نکته هم که همتون، یعنی همه مهمونا امشب تاکید کردن، تو بحث جهاد این که ما باید مقابله نگاه کنیم، دشمن رو نگاه کنیم، ببینیم داره چی کار میکنه. حالا اون رو در واقع اولش کشف کنیم که دشمن داره از چه راهی وارد میشه، که شما خیلی خوب اشاره کردید، آقای بصیری هم اشاره کرد، دشمن در واقع اون ضعف‌ها، ناتوانی‌ها و گرفتن امید رو در دستور کار قرار داده. رسانه‌های ما هم شاید در واقع نمیان این ظرفیت‌ها رو در واقع بارور کنن. مثلا ما در روز 22 بهمن یه کار قشنگی که حالا رسانه ملی و اکثر رسانه‌ها انجام دادن، اومدن روستاها رو نشون دادن.
بله.
روستاها تیتر یک بود و خبر اول.
بله.
بقیه حتی تهران یه ذره پایین‌تر نشون داده شد تا ظرفیت‌های کشور در اقصی نقاط کشور نشون داده بشه.
بله.
یه حرکت بود دیگه، مثلا نشون دادیم چقدر ظرفیت دارن روستاها، با انواع ماشین‌ها و تراکتوراشون اومده بودن تو راهپیمایی. اینا تولیده دیگه، یعنی بله. وقتی که اینا رو نگاه میکنیم میبینی همه اینا میتونه وارد بحث تولید بشه.
امید میده، شادی میده، خنده میده.
من یه مطلبی رو عرض کنم، فکر میکنید چرا اون روستایی ها همچنان با امید با همون تراکتورها برای جشن پیروزی انقلابشون میان؟ این خیلی مهمه. بله. یعنی ما اون زمینه فرهنگی مقاومت رو داریم، ما اون زمینه فرهنگی جهاد رو داریم. اون روستایی از من و شما هم شاید بیشتر مستحصن هست.
جالب هم بوده، روستای لب مرز بود، یعنی اونور میرفت.
اصلا شما شاید باورتون نشه، من هر سال چون به هر حال توی مراسم رسمی هم 22 بهمن هم 12 بهمن حضور همیشگی دارم، امسال از قرار اتفاق گیلان بودم و لنگرود هم بودم. باور میکنید همین تصویر حضور تراکتورها رو با پرچمها من به رخ کشیدم، یعنی با افتخار به رخ کشیدم. چرا؟ چون دقیقاً به همین جا ما میتونیم برسیم، یعنی روستاییان ما، نه همه مردم ما، اون ریشه های فرهنگی جهاد و مقابله رو و مقاومت رو همچنان دارند. دوست داریم ما، ببینید ما کشورمون رو دوست داریم، ما رهبرمون رو دوست داریم، ما همه مقاومت هایی که تا به حال براش کردیم رو دوست داریم و از همه مهمتر ما آینده رو دوست داریم. اما دشمن و با رسانه های مختلف و متعددش میاد چیکار میکنه؟ این کلمات کلیدی هست که بارها توسط حضرت آقا بهش اشاره شده و جاهای مختلف ما توی بحث علمی هم میتونیم این رو نگاه بکنیم. تصویرسازی غلط، اخبار دروغ، وارونه نمایی، مأیوس سازی مردم و مسئولان. خب ببینید با این اتفاقات میان چیکار میکنن؟ همون بحثی که آقای دکتر بصیری هم اشاره کردن، روحیه خودباوری رو از مردم ما میگیرن، تضعیف میکنن. میدونید؟
بله.
وقتی که تضعیف شد مردم، ملت ما تضعیف شد، مسئول ما تضعیف شد، بعد ما میخوایم دنبال چی بریم؟
این روحیه کار و تلاش رو،
اصلا این روحیه رو گرفتن از مردم، از مسئولان ما هم گرفتن. مسئول ما اون مسئولی که در زمان اوج دهای اول و دوم انقلاب عشق میکرد که برای مردم وایسته و خدمت کنه، دیگه الان اینطور نیست.
البته نه به طور قطعی.
نه دیگه ببینید، به طور قطعی که نیست. خب یعنی به هر حال ما مسئولان دلسوز داریم.
هم.
ولی ما اومدیم تبیین کنیم دیگه آقای دکتر.
نه من میگم که صفر و صدی نیست.
اتفاقا باید اینجا تلنگر هم زده بشه. اونی که خودش حقیقتا مسئوله به خودش نمیگیره، ولی اونی که غیر مسئوله و مسئولیت پذیر نیست اما اون میز و اون پست رو قبول کرده، باور کنین اونها پس فردا صداشون توی همین مسائل در میاد، اونها دستشون بیشتر میره بالاتر، در صورتی که ما مشکلمون همونها هست.
یه نکته های دکتر امامی تو صحبت آقا همیشه هست.
بله.
تو گام دوم هم هست، بس اشتباه محاسباتی. آقا هم بیشتر میگن مسئولین.
بله. بله دقیقاً.
دشمن با رسانه دنبال ایجاد اشتباه محاسباتیه.
دقیقاً.
این رو میخوام در واقع
من یه مثالی از سر کلاس درس دانشگاه همیشه به دانشجو میزنم، برای همون اشتباه محاسباتی میره از کجا میاد که آقای دکتر دیگه خودتون شاید بهتر بدونید دیگه. من البته شاگردی میکنم در برابر خیلی از استادان بزرگ، اما من تو کلاس درس وقتی میخوام وارونه نمایی و تبلیغات رو تشریح کنم، میگم شما فکر کنید که الان در حال حرکت هستید از یک خیابونی، ساعت همین الانه، مثلا ساعت 11 شب، خب توی خیابون ماشینم نیست، پرندم به قول معروف پر نمیزنه. بعد یهو به یک آنی شما احساس میکنید که صدای جیغ و شیون یک خانومی از طبقه چهارم یک ساختمون داره می